مقصد و مقصودمون توی حوزه های اجتماعیه و یکی همون حالا با احتیاط مقابله کردن و مواجه شدن در رسانه ها ویژه و خاصه رسانه های خودمون با این حرکت به سمت رفرمه. این رو در واقع میخوام یه مقداری بیشتر در موردش صحبت بکنیم و نظر بقیه دوستان رو هم بشنویم در موردش، این که حالا ابزارها چه جاهایی چه تغییرهایی میکنه، چه فرایندهایی رو به وجود میاره و توی اون زیست بوم تازه‌ای که ما داریم ازش حرف میزنیم در جهان تکنولوژی و جهان اینترنت قاعدتاً یه مقداری شرایط رو متفاوت خواهد کرد برای ما. یعنی این رفرم به نظر میرسه با رفرم‌های گذشته یه مقداری متفاوت‌تر باشه، حداقل توی نوع ساماندهی، شکلگیری و پیشرفت و بعد هم فروکشش.
بعد اگر که به 1992 برگردیم میبینیم که با فروپاشی شوروی به هر حال موازنه قوا به هم خورد و امریکا در حقیقت تنها قطبی که میتوانست هدایتگر باشه مطرح شد. البته خب خیلی‌ها قبول نداشتن، خب از جمله اروپا هم که رفت به سمت اینکه اروپای متحد رو داشته باشه، قصد داشت که به نوعی از سناریوی نوشته شده بعد از جنگ جهانی دوم در ایالت یورکشایر که به حال اسیر کرده همه دنیا رو و حتی اروپا رو، نجات پیدا کنن. اما نکته‌ای که به هر حال امریکا نیاز داشت این بود که دوباره بتونه حول یک محور همه اینها رو کنار خودش داشته باشه. از این مطلب میخوام این استفاده رو بکنم که ببینید اون چی که به هر حال داره اتفاق میفته بسیار سریعتر از اون هستش که ما سناریوهای دقیق از قبل داشته باشیم. من نمیگم سناریو نداشتن و ندارن، ولی سناریوهایی که دقیق آنچه که اتفاق میفته رقم بزنه بقیه من وجود نداشته، چون که به هر حال این سیر تحولی که اتفاق افتاد و زیرساختهایی که گسترش پیدا کرد و امکانی که به وجود آمد برای اینکه تعامل بین افراد خیلی تسهیل بشه، اینها به هر حال اجازه داد که خیلی ها بتوانند از این زیرساخت‌های جدید استفاده کنند. یک نکته بسیار بسیار مهم اینه که هرچی که جلوتر می‌ریم، اگرچه تکنولوژی طراحی‌هاش پیچیده‌تر میشه، استفاده ازش راحت‌تر میشه. تنها و تنها بحثی که وجود داره اون تابویی است که افراد تو ذهنشون میسازن، والا به حال استفاده از گوشی همراه رو کسی یاد یک خانم خانه‌دار نداده، کسی بهش یاد نداده که چگونه از این به عنوان یک بستر برای یک شغل خانگی استفاده کن، مزون بزن، نمیدونم غذا و غیره و زالک و اینا. خب منظورم این است که هرچی جلوتر میرویم استفاده و بهره برداری ساده تر میشه، اما بک‌گراند و پشتش بسیار پیچیده هستش. بنابراین نکته اساسی این هستش که اگر این تابو توی ذهن‌ها شکسته بشه که در نسل به اصطلاح فعلی ما، نسل جوان فعلی ما، حتی نسل نوجوان ما این ترس اصلا وجود نداره، بنابراین اینها به راحتی میتونن از این ابزارها استفاده بکنن و این که ما به هر حال بتوانیم مدیریت بکنیم کار بسیار مشکل تر میشه. علارغم همه به صدا زیر ساخت هایی که در فیسبوک وجود داره برای این که حلقه های تو در تو رو به هر حال کنترل بکنه و مدیریت بکنه، ولی میبینیم که گاهی این مدیریت بسیار بسیار مشکل میشه و با توجه به صدا فعال بودن و کنشگر بودن کاربران به هر حال کار از دست اینها خارج میشه. همین بستر میشه یک بستری بر علیه به هر حال کسانی که آمدن میلیاردها دلار خرج کردن که این بستر اجازه به اصطلاح سلطه نوین رو بهشون بده. نکته اساسی اینجا،
من این تیکر رو متوجه نشدم،
اما خدمتتون بیشتر باز میکنم. نکته اساسی اینجاست که نسل جدید نسلی است که این باور رو پیدا کرده که هر چه که بخواد به حال میتونه به اصطلاح به دست بیاره،
راه فرارش رو پیدا میکنه.
الان خدمت میگم تیم برنرز که از به اصطلاح متفکران یاهو هسته و از کسانی است که واقعا یاهو رو متحول کرده، میگه که در جامعه فعلی و آینده هر کس هر کاری بخواد میتونه انجام بده. یعنی به هر حال این که من برای مثلا ایجاد یک برنامه کاربردی نیاز داشته باشم که به اصطلاح یک زبان برنامه‌نویسی یاد بگیرم، این نیاز برطرف شده. ابزارها دارن به ما کمک میکنن که من بتونم مثلا به راحتی یک سایت حرفه‌ای بذارم. خب همین گونه است هر نوع به اصطلاح نیازی که فرد داره. بنابراین میگن که به اصطلاح بحث آموزش داره لرنر اورینتد میشه، یعنی محورش میشه یادگیرنده نه یاد دهنده. یعنی شما هر چی که میخوای میتونی یاد بگیری. حالا تو این شرایط باید در نظر بگیریم،
من فقط بگم ارتباطمون با دکتر تقی‌پور قطع شد، بچه‌ها لطف بکنن به ما اضافهشون بکنن.
بله تو این شرایط این که افراد به هر حال به چه سمتی برن و توی چه خدمتون عرض شد کمپین های فعالیت بکنن، این دیگه بستگی به این داره که ما واقعا چقدر مهارت داشته باشیم.
خیلی متشکرم. آقای مؤمنی ها، باز بحث خدمت شما عرض بکنم که توییتر مطرح شد، بحث حالا توییتر ترند هشتگ و اینکه دیدگاه آقای دکتر موسویان اون با احتیاط جلو رفتنه و اون تغییر نوع رفرم، اینها اون دوتا موضوعیه که من میخوام دیدگاه شما رو هم در موردش بشنوم.
بله در ادامه فرمایشات های دکتر، بله منم معتقد هستم که باید به صورت خیلی به هر حال با دقت و با یک نگاه نوعی به این موضوع نگاه کنیم و واقعا خب به هر حال حساسیت های خیلی خاصی داره. ما خیلی از موضوعاتی که حالا وقتی نگاه میکنیم، مثلا همین الان بحث امریکا، خب این وقتی قدمت اینو نگاه میکنیم میبینید خب به هر حال این یک شعاری بودش که آخو از سال 2014 تقریبا شکل گرفتش که تحت عنوان که جان سیاه پستان مهم هستش و این موضوع خلاصه اومد به عنوان یک شعار سالها به هر حال پیچید تا
این که مال اواخر قرن 19 هم اواسط قرن 19
بله اون که خب به هر حال قدمت
از اونجایی که وارد فضای مجازی شد سایبر شد
از سال 2014 بودش که دیگه
که من تاریخش رو گفت.
بله بله فرمودید شما و خدمت شما عرض کنم که ما دیدیم که به هر حال بعد از این به هر حال قدمتی که داشت چشینات و در سال 2020 واقعا این بحث هشتگ و این موضوع تقریبا میشه گفت والا از لحاظ نوعش واقعا انفجاری بودش که میشه گفت بهش تمام بی‌عدالتی هایی که جریان کاپیتالیستی در امریکا به وجود آورده و یک واقعا بحث کوچکش نژاد پرستی بودش و یکی از محورهای اون بودش. ما در خدمت شما عرض کنم موضوعاتی که حالا مربوط به کشور خودمون هستش میبینیم که به هر حال موضوعاتی که برای شاید جامعه ما هم اهمیت داشته باشه حالا در وهله اول موضوعات اجتماعی و فرهنگی هستش و حالا در بحث هشتگ ها الان خب دوستانم که خوندن دیدیم که خب موضوعاتی که بیشتر به موضوعات اجتماعی هستش برای مردم جذابیت خاصی داره، ولی در وهله هایی در موضوعاتی و در زمان های خاصی ممکنه که خدمت شما عرض کنم که موضوعات دیگه ای هم خدمتتون عرض کنم که مورد توجه ویژه قرار بگیره و اینها بیاد بالا و عملا ممکنه که به هر حال اتفاقای خاصی بیفته و این نیاز هستش که ما دقتمون در این حوزه خیلی بیشتر باشه و به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته باشیم. به هر حال بعضی از موضوعاتی به خصوص در فضای مجازی مطرح میشه، خب اینها ما میبینیم که به هر حال از خارج از کشور ما داره هدایت میشه و خیلی از این هشتگ حالا تو همین موضوع امریکا که آقای دکترم فرمودن 52% به هر حال کاربرای جعلی بودن و اهدافشون هم حالا به هر حال اهداف خاصی بودش، ما در حوزه خودمون هم میبینیم خیلی از به هر حال در بعضی از مواقع به هر حال در بحران هایی که ما داریم میبینیم که هشتگ هایی که حالا شکل میگیره و ترند میشه خیلیش به هر حال اینها غیر واقعی هستن، اینها به هر حال افرادی هستن که با اهداف حالا خاص میان و عملا موضوعاتی که حالا براشون اهمیت داره در جهت حالا تخریب هستش، در جهت به هر حال به هم زدن آرامش جامعه هست، اینها رو میان به هر حال به نوعی توی جامعه مطرح میکنن و از اینها سعی میکنن که به هر حال بر اساس اهدافشون سوء استفاده کنن. برای این دقت خاصی هستش که ما در
خب ببینید، ما الان ببینید ما داریم یه فضایی رو، آقای دکتر تقی‌پور هم به ما پیوست. آقای دکتر تقی‌پور من خواهش میکنم شما توی اینجا یه مقداری مداخله بکنید و کمک بکنین به ما.
بله خدمت شما هستم.
خیلی متشکر میشم.
ببینید اگر اجازه بدید من ادامه اون بحثم رو عرض بکنم.
حتما حتما.
نقش صاحبان نرم افزارا هست و حالا کشورهایی که این نرم افزارا به اونها تعلق دارن در این بحث که همین فرمایشی که آقای دکتر اخیراً داشتن می‌فرمودن، من فکر می‌کنم این بحث خیلی مهمیه که باید بهش توجه
در ادامه صحبت‌های آقای دکتر مؤمنی ها.
بله بله
بله بفرمایید.
واقعیت اینه که این برمیگرده به ماهیت اینترنت. این خیلی قابل توجه هست که اساساً اینترنت توسط یک سازمان یک کشور معماری شده و حالا اون ویژگی هایی که بهش اشاره خواهیم کرد که از جمله اونها گمنامیه. ببینید همه بخصوص کاربران احساسشون اینه که همه اون چیزی که داره اتفاق میفته همین چیزیست که ما رو صفحه ها داریم میبینیم، ولی یک آماری رو حالا استخراج شده و اون اینه که از همه چیزایی که اتفاق میفته در اینترنت، اون چیزی که ما رو صفحه میبینیم، رو دیسپلی ها داریم میبینیم، حالا فرقی نمیکنه روی تبلت، روی گوشی، رو هر چی، 4% از تمام اون چیزی که داره در اینترنت اتفاق میفته، یعنی 96% اتفاقات داره پشت این صحنه اتفاق میفته و این بسیار تعیین کننده است. یعنی این بحث گمنامی که به عمد در معماری اینترنت گنجونده شده. البته خب شما می‌دونید که طبیعتاً این گمنامی برای صاحبان نرم‌افزارها و برای معماران اینترنت طبیعتاً مسئله‌ای حل شده است. برای بقیه کشورها، برای بقیه حاکمیت‌ها خب این گمنامی وجود داره. بحث بعدی نوآوری‌های سریع، بسیار سریع تو این فضا که دوستان هم در صحبتشون اشاره کردن و اینکه شما می‌تونید هر روز تکنیک‌های جدید، تاکتیک‌های جدید، سرویس‌های جدید رو اضافه بکنید. خب این معنیش اینه که همیشه باز اون نرم افزار، صاحبان نرم افزار وقتی اجازه میدن این اتفاق درش بیفته باز بر این مسلطند. ویژگی سوم، یک واژگی فراگیر اینترنت در بخش های اجتماعی اقتصادی و نظامی. خب این نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش اینه که ما وقتی این سه عامل رو که عرض میکنم به اینها اضافه میکنیم، عدم شفافیت در این فضا به دلیل عرض کردم اون اعمال حاکمیت توسط صاحبان نرم افزارها، هنجارهای مبهم رفتاری که برخلاف اون چیزی که گفته میشه و خیلی تبلیغ میشه به شفافیت، ما همیشه شاهد هستیم که در اینجا ما هنجارهای مبهم بسیار مبهم رفتاری رو داریم و نهایتا این که خب همیشه ما میدونیم اون کسی که حمله میکنه اصطلاحا هم بهش گفته میشه تسلط تهاجمی، از اون کسی که دفاع میکنه جلوتره. اگر اینا رو اضافه بکنیم به اون بحثی که سری قبل عرض کردم، اینجا نقش صاحبان نرم افزار و کشورهای هدایت کننده اون پلتفرم ها بسیار تعیین کننده میشه در اینکه آیا واقعا اون سوالی که مطرح کردم، آیا واقعا این اتفاقی که داره میفته توسط کاربران داره رقم میخوره یا نه توسط اون هدایت کنندگان. باز بحثم رو اشاره میکنم به فرمایش آقای دکتر موسویان در مورد بحث متر و اینکه چون آل سعود سهامدار فیسبوک هست، شما نگاه کنید آیا هیچ وقت از این هشتگ ها در مورد عربستان سعودی هم چیزی میبینید یا نه؟ اینها سوالاتی است که به نظر من بسیار تعیین کننده است. انشالله دوستان در ادامه بحث اینا هم
حالا اینو میتونیم چک بکنیم ببینیم که وضعیت چگونه است. منتها آقای دکتر تقی‌پور، پرسش من به شکل محوری اینه، رویکرد مجلس 11 نسبت به فضای مجازی.
بله روز یک شنبه. البته به نظرم این خودش از همین مقوله است که الان خیلی راجع بهش صحبت شد، یعنی یک فضاسازی و یک جوسازی کاذب. حداقل این رو چون من فضای مجلس رو میدونم، فضا در فضای عمومی
من چون میدونم که در واقع شما یک متخصص این حوزه هستید که الان در مجلس شورای اسلامی حضور دارید، من فکر میکنم امروز شما دومین نماینده محترمی باشید که مهمان من بودید در یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو. قطعا شاید از مهمان اولم چنین سوالی رو نمیپرسیدم، چون خیلی بحث تخصصی و دقیقیه. از این بابت خیلی خوشحال شدم که شما آمدید روی خط و تونستیم با شما مطرحش بکنیم.
عرض میکنم ببینید، مدت هاست که تلاش میشه یک دو قطبی ایجاد بشه. به نظر من متاسفانه این اتفاق در بحث های روز یک شنبه هم افتاد. یعنی علارغم این که اصلا بحث این نبود که خدمت شما عرض شود که آیا یک نرم افزاری بساطن همین بحث هایی که
صریحاً اینستاگرام
بله به قول شما صریحاً استاد. ببینید وقتی یک فرد یا یک طرف بحث رو میبره به این موضوع و کل ماجرای فضای مجازی کشور رو با این مرتبط میکنه، این یعنی که ما داریم یک انحرافی رو ایجاد میکنه. این داره یک انحرافی رو در اذهان ایجاد میکنه که آقا کل فضای مجازی کشور ما مثلا این پلتفرمه، این فضاست. و این خود این از خاصیت های فضای مجازی است که متاسفانه میتونه اتفاق بیفته. به خصوص من جسارت نمی کنم وقتی ما در بین کاربران اون سواد رسانه کافی رو مشاهده نمی کنیم، اینجا بیاد یک بحث اینقدر تعیین کننده میشه. عرض کردم دو قطبی های کاربر متاسفانه سعی میشه که
آی دکتر تقی پور، من یه آمار بگم خدمتتون.
بفرمایید.
چند وقت الان از فیلترینگ تلگرام میگذره؟
یا اگه درست یادم باشه اردیبهشت 97 بود.
اردیبهشت 97.
بله.
ببینید من حرفم اینه آقای دکتر تقی پور، اظهار نظر یکی از نمایندگان محترم که قطعا نظر مجلس 11 هم بر کنترل و محدودسازی فضای مجازی و فضای سایبر ایران هست، این رو دارم مطرح میکنم.
خب آقای نظر یک نماینده میشه نظر مجلس؟
نه منم از این بابت
منم انحرافاتی است که
آقای دکتر
آقای دکتر
منم از همین بابت اول ماجرا
فضاسازی رو تو این فضا اتفاق بیفته، اون اتفاق داره
درسته آقای دکتر. منم همون ابتدا چی گفتم بفرمایید،
چند تا کانال پرکاربرد رو خریده باشی قبلش. بله. اتفاق برات بیفته.
بله.
همین اتفاقی که افتاد
کاملا موافقم داره. کاملا موافقم.
من بحثم همین که اگر قرار باشه که ما، یعنی دقیقاً حقیقتتون باشه، ببینید دو تا جریان خیلی تاثیرگذارن، یکی صاحبان نرم افزارا هستن، دوم اون کانال هایی که ببینید من خواهش همینه شما لطف کنید یه برنامه خاص برای ماهیت تلگرام بگذارید تو همین برنامه‌تون، همین دو ساعت رو بیان واقعا افراد راجع به این صحبت بکنن.
ما کاملا استقبال میکنیم.
خدا خیرتون بده. سهامداراش کیا هستن، کیا دارن هدایتش میکنن، دقیقا همون بحثی که من از شروع دارم راجع بهش تاکید میکنم.
بله.
و این که به عنوان یک ابزار امروز این در اختیار جنگ شناختی رژیم صهیونیستی.
بله.
حالا ممکنه یک عده همین عرض بنده رو فردا شروع کنن به بحث های انحرافی و این که فلانی گفتش که خب این همه کاربر مثلا کذا و کذا. نه من اصلا عرضم این نیست. من عرضم این است که ما در کنار این استفاده های مثبت و درست کاربران به این نکته توجه بکنیم که نقش صاحبان پلتفرم ها در هدایت اینها چگونه است. انشاءالله تو اون برنامه که شما قولش دادید ما باید بگیم که این پدیده کانال که ایرانی ها البته اول اون رو اختراع کردن، ابداع کردن و بعد تلگرام اومد اون رو کپی کرد.
ببینید من یه بار دیگه هم توی این برنامه چند هفته پیش گفتم آقای دکتر از تیزهوشی صاحبان پلتفرم اومد این بود توی ایران که اومدن تلگرام رو به ما غالب کردن. چرا؟ به خاطر اینکه تلگرام تو دیواره بمبسته. بله. کوچه بمبسته. بله. یعنی یکی از جاهایی که خیلی میشه روش صحبت کرد همینه. یعنی
همین آماره که شما دادید میخوام بگم که این داره یک طرفه،
ولی من میگم که
فضاسازی میکنه. ببینید همین نکته که الان اتفاق افتاده
دقیقاً جزء
معایب این که ما نظر مثلا یک نماینده رو بیایم انقدر بزرگش کنیم به عنوان نظر مجلس بهش بپردازیم، خب اینو این دوستان حاضر واقعا بهش بپردازن همین الان.
بله.
ببینید
من حرفم اینه آقای دکتر مؤمنی، شما یه نکته‌ای دارید بفرمایید.
هر سال به هر حال این گفتگوها در مجلس مطرح شدش، ما دیدیم حجم زیادی، حالا چون برام رصد هم می‌کردیم در فضای مجازی، چه اینستاگرام چه تلگرام و چه پیام رسانه‌های دیگه، اومد که به هر حال مجلس به دنبال محدود کردن فضای مجازی
هست. و من فکر می‌کنم آقای مؤمنی یه چیزی تو پرانتز بگم، فکر می‌کنم مجلس روز خوبی رو انتخاب نکرد شاید.
بله.
یا شاید در واقع بدشانسی هم آورد، یعنی روزی این اتفاق افتاد که دلار مرز 20000 تومان رو رد کرد و همه مردم ناراحت بودن، عصبانی بودن. آره دقیقاً،
اقتصادی به پردازه اومده
دقیقاً. خب در حالی که توی دستور کار مجلس اون روز بحث اقتصادی هم بود.
ولی خدمت شما از تا الان خب هیچ مقام مسئولی حالا نیومده که پاسخ بده. بالاخره اینها تو فضای مجازی هستن، میبینن که چقدر گسترده. بالاخره تیم
من آماری که گفتم آمار خودم نبود، این آمار رسمیه.
تیم رسانه‌ای مجلس به هر حال نیاز بودش که اینها اینام رصد میکنن، وقتی میبینن که چنین حجمی بر علیه مجلس داره برای شکل میگیره و اتفاقایی که میفته و دارن حجمه علیه مجلس میکنن، خب باید پاسخو میبودن. ولی ما تا الان شاهد این نبودیم که مثلا به هر حال بیاد یک مقام مسئول از مجلس بیاد بگه نه این واقعا نظر مجلس نیستش، و این نیاز بودش که به هر حال به این موضوع پرداخته بشه. و من به نظرم حتی الان هم جا داره، چون واقعا یک ذهنیت بدی ما بررسی که میکردیم کاربران نسبت به این موضوع دارن، با توجه به بحثای اقتصادی کنار بذاریم، ولی یه حس اینو دارن که به هر حال مجلس جدید به دنبال محدودیت هستش. ان شاء الله اینو به هر حال دوستان ما در مجلس حتما بهش بپردازن و بیان پاسخ بدن و بیان جواب بدن.
این چیزیه که داره تحمیل میشه توسط همین.
بله بله، الان آقای مؤمنی میگن که مجلس یه موضع رسمی بگیره. بله در این دقیقا. خصوص
خدا خیرتون بده، قطعا اظهار نظر هر نماینده نمیتونه موضع رسمی مجلس باشه، ولی متاسفانه همین پلتفرمی که عرض کردم از کجا دارن.
بله خیلی شیطنت هستش، قبول داریم ما به هر حال میام
دقیقاً دارن همین بحثای انحرافی رو دارن تو این فضا دارن جا میندازن. منم دقیقاً عرضم از اول بحث همینه که ما مخصوصا چون پلتفرم های بومی نداریم که مطمئن باشیم که واقعا نظرات واقعی مردم داره اینجا منعکس میشه، خیلی باید راجع به این موضوع دقت بکنیم. چقدر از این بحثا دخالت صاحب نرم افزاره، چقدر از این بحثا هدایت شده است، چقدر از این بحثا همین فرمایشاتی که بسیار خوبی که دوستان داشتن مربوط به جنگ نرم و حملات شناختی است که داره هدایت میشه، و چقدرش نظرات واقعی مردم هست.
خیلی متشکرم آقای موسویان.
ببینید آقای تقی‌پور درست میگن، نکته ای که به هر حال حالا ایشون پیشنهاد دادن حتما باشه یک جلسه مصطفایی در مورد اینکه تلگرام اصلا چگونه به وجود آمد و با حمایت چه کسانی به وجود آمد و چگونه سه دانشگاه امریکایی مأموریت پیدا کردن که به آقای دروف کمک بکنن. خب خود آقای پاول دروف زیبایی شناسی خونده، ولی برادرشه که بالاخره دارای نبوغ ریاضی بوده و جایزه بزرگی گرفته بوده. بحث ما این هستش که ببینید وقتی که دبیر به اصطلاح شورای فضای مجازی و رئیس مرکز به اصطلاح فضای مجازی کشور میاد در جلسه ای به اصطلاح در یکی از کمیسیون ها میگه که به هر کس که این احساس رو داشته باشه که تلگرام جاسوس نیست، به هر آدم ساده یا به هر آدمی است که در این مورد
اظهار نظر فیروزآبادی بود.
بله، این اظهار نظر به هر حال با اون چه که اتفاق افتاد کاملا فرق میکنه. یعنی ما به هر حال آمدیم در کنار یک به اصطلاح نمایشی که دادیم برای به اصطلاح پشتیبانی و حمایت از نرم افزارهای داخلی، در حقیقت راه رو برای تلگرام مرتب باز کردیم. حتی اون مطلبی که آقا بالاخره این سلوشن تلگرام و هاتگرام آقا از نظر کارشناسا این شدنی نیست، و دیدیم که یک باره به هر همه هاتگرام ها و تلاگرام ها از روی گوشی ها پاک شد و این همه پول خرج شد. اون پول ها کاش به بهال داخلی ها داده می شد. نکته ای که وجود داره این استش که ما بایستی این فهم دقیق رو در مجلس ببینیم که آه فضای مجازی به فرمایش مقام معظم رهبری یک نظام تحولی است و یک انقلاب جدیده و باید ما این رو هم بتونیم هضمش بکنیم. اصلا راه برگشتی وجود نداره. ما نمیتونیم اصلا این فضا رو نادیده بگیریم و برگردیم حتی اگر بخوایم.
آقای منم عرضم همین، هنوز مجلس اصلا راجع به این موضوع، مجلس ببینید راجع به این موضوع که هنوز حرف نزده.
درسته درسته.
چند نفر نماینده مجلس اون هم در مباحثه که بوده اومدن نظر خودشون رو گفتن و این که در فضای مجازی این میاد به عنوان نظر مجلس داره تحمیل میشه به جامعه، خواهشن شما به عنوان یک آدم رسانه‌ای یک راه حلی برای این بفرمایید که ما چیکار باید بکنیم.
همینجوره. به هر حال این که یک
من فکر میکنم که حالا یه مقداری باید تجربه هیئت رئیسه مجلس بالاتر بره توی اینجور موارد وقتی یه همچین اتفاقی میفته، حالا هم نظر موضع رسمی مجلس رو در واقع اعلام بکنه. الان من هرچی بگم که خلاف مصلحت برنامه، خلاف مصلحت رادیو، خلاف مصلحت نظام اتفاق بیفته، فراد دهنوی اونجا یه دونه دکمه جلوشی که میتونه من رو میوت بکنه به راحتی و در واقع این
مجلس اینطوری نیست. ببینید شما الان خودتون دارید به این نکته اشاره
نه میکنید. کنترل و اعلام موضع رسمی
آزاده که راجع به هر چیزی اظهار نظر بکنه، ولی خواهشن این دوستان عزیزی که الان اونجا تشریف دارن به عنوان متخصصین رسانه،
همه استاد رسانن،
بسیار عالی. خب این خیلی نکته مهمیه. عرض میکنم اصلا آغاز انحراف از همین جا که ما میایم و بر اساس یک جریان هدایت شده نظر یک فرد یا چند فرد رو دارن صحبت، اصلا این از مبانی به قول معروف گفتگوی سازنده به دوره که ما میدونیم این بحث رو با این شکل به عنوان نظر مجلس مطرح بکنیم و بعد از حالا شروع کنیم. یعنی این دقیقا اون استراتژیست که دیگه خواهشن از من نخواهید که من طراحش رو بگم یا چیزی که الان چندین سال است در کشور داره به قول معروف اتفاق میفته. ما یک چیز موهوم میایم میسازیم بعد بهش حمله میکنیم بعدم پیروز میشیم. این استراتژی همه میدونن استراتژی کیه. این هم از همون مقوله.
آقای دکتر بندم خدمت
شما. آقای دکتر داوودی،
من پیشنهاد میکنم شما در مجلس یک وزیر و یک مشاور رسانه‌ای رو اگر کنترل کنید همه مملکت آروم میشه. چون ببینید اتفاقی که تو مجلس افتاد، حالا فارغ از این که غلط بود یا درست بود من کاری به این ندارم، اما یک اظهار نظر ساده بود. اما ما وزیری رو داریم که به رغم جوان بودن در حوزه مجافرینی های کاذب و مخرب الحمدلله پیر دیره و مشاوری رو داریم که الحمدلله رب العالمین یک عمر در کسوت به هم ریختن و استفاده از هشتگ ها جهت نابود کردن جمهوری اسلامی ید طولایی دارن ایشون،
متخصص عملیات روانی.
بله بالاخره وقتی که وسط به هم ریختگی های اجتماعی بحث داروی نظافت رو میکشند وسط، ما اینجا دیگه باید بهلول بیاریم جای ایشون بنشینیم بعد بگیم چرا اینجوری شد. لایه اوزان هم احتمالاً باید دیگه از ایشون متوقع کنیم. شما اگر در این فضا در مجلس به دوستان بفرمایید این بزرگوار پیر دیر رو و اون عزیز به حال مشاور رو کنترل کنن، چون این اختیار قانونی است. ببینید هر دو بزرگوار اقدام علیه امنیت ملی انجام میدن، بس شوخی نیست. چرا
اصلا مثلا همین موضوعی که شما گفتین داروی نظافت بچه دهه 80 نمیدونم جوون دهه 70
ما کارمون اینه که جامعه رو
مسئول بودن اون موقع.
بله و شما در مجلس با توجه به وظیفه قانونی که دارید باید بگردید افرادی رو که متخصص باگ آفرینی هستند، ما اینجوری تعبیر میکنیم، اینها رو کنترل کنید و حتی از ابزار قانونی که دارید استفاده کنید. ما در مجلس قبل شما خودتون شاهد بودید.
آقای رضوی میخوام همین کلمه کنترل که شما الان فرمودید فردا این فضای مجازی دیگه آقا اینا میخوان سانسور کنن.
نه ببینید این که بیشتر میشه در واقع بازی های روانی که این بزرگواران بلدن.
بله
شما
بله.
در دوره قبل مجلس یه خانوم نماینده ظرف بله. 3 ماه در واقع که من مونده بودم که مریم رجوی ملعون رو باید بچسبیم یا این خانومو، یعنی بله. الحمدلله ایشون سه گام هم جلوتر رفته بود از این وضعیت. حالا الحمدلله اعتراضی بنده عرض می‌کنم. خب وقتی در مجلس ما قرار میگیریم که این مجلس الان در ابتدای راهش هست و میبینیم وزیری میاد اونجا که همه هم و غمش، من تأکید میکنم همه هم و غمش زمین زدن پلتفرم‌های داخلی و سینه زدن برای پلتفرم‌های خارجیه، خب به